ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله خامنه‌ای میگوید افزایش جمعیت موضوعی مهم برای اقتدار ملی است. سرگئی لاوروف به ناتو هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. و مقام‌های ایران و آمریکا در ژنو دیدار می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر تاکید کرد که از نظر او افزایش جمعیت موضوعی مهم برای اقتدار ملی است. گزارش سخنان آیت الله خامنه‌ای به شکلی یک دست و کاملا شبیه به هم توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شده است. بر اساس این گزارش که توسط روابط عمومی آیت الله خامنه‌ای تهیه شده، او در این سخنرانی تحلیل خود را مبنی بر آنچه وی متزلزل شدن پایه‌های فکری و عملی تسلط نظام غرب و نظم کنونی جهانی می‌خواند بیان کرده است. به نوشته روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه‌ای، او گفته است که نظم جدیدی در جهان در حال شکل‌گیری است و ایران باید با افزایش اقتدار در شکل‌گیری نظم جدید در جهان نقش بازی کند. او همچنین از عملکرد دولت حسن روحانی دفاع کرده است. 16 دوره مجلس خبرگان از روز سه‌شنبه آغاز شده است. بر اساس قانون اساسی این مجلس موظف است بر عملکرد آیت الله خامنه‌ای نظارت کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آستانه نشست ناتو به این ائتلاف نظامی هشدار داد که به اوکراین پیشنهاد عضویت ندهد. به گزارش رویترز، آقای لاوروف همچنین از مقام‌های اوکراینی و شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین خواست که به طرح صلح ولادیمیر پوتین تن بدهند و از آنچه وی یک بحران عظیم در قلب اروپا خواند جلوگیری کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه یک طرح صلح 7 ماده‌ای ارائه کرد، اما آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین این طرح را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا انتقاد کرد و گفت که این کشور به دنبال تحمیل سیاست‌های خود در جمهوری‌های سابق شوروی است. بنابر اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته منتشر کرد، هیئتی از این وزارتخانه راهی اروپا شده است تا روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو با مقام‌های ایرانی دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای گفتگو کند. ویلیام برنز، وندی شرمن و جیکوب سالیوان معاونان و مشاور وزارت خارجه این هیئت را رهبری می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه روزهای پنجشنبه تا شنبه دیدارهایی با همتایان خود در گروه 5+1 خواهد داشت. ایران و 6 قدرت جهانی توافق کردند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تا آذر ماه تمدید شود. نشست 2 روزه سران ناتو با تمرکز بر بحران شرق اوکراین از امروز پنجشنبه در ولز آغاز می شود. قرار است پیش از آغاز نشست پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آخرین تحولات کشورش را با باراک اوباما و چند تن دیگر از رهبران اروپایی در میان بگذارد. به جز بحران اوکراین، 2 موضوع مقابله با گروه خلافت اسلامی و خروج ناتو از افغانستان هم در دستور کار این نشست 2 روزه قرار دارد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه طرح صلح ولادیمیر پوتین را رد کرد و آن را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که بعد از تماس تلفنی با همتای اوکراینیش طرح 7 ماده‌ای را برای برقراری آتش‌بس در شرق اوکراین طراحی کرده است. با این حال نخست وزیر اوکراین گفت دلیل این نظارات که 1 روز پیش از نشست ناتو ایراد شده نگرانی مسکو از تصویب تحریم‌های بیشتر از سوی ناتوست. در ساعت 15:03:55 هستیم. به ادامه برنامه رادیو فردا با برنامه صحنه توجه کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به این شماره ویژه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره شامل گفتگوی ویژه است با محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده ایرانی، به مناسبت نمایش فیلم تازه‌اش در 71 دوره جشنواره فیلم ونیز.
سینمای جهان.
پرزیدنت، تازه‌ترین فیلم محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور، هفته گذشته بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز را افتتاح کرد. فیلمی درباره سرنگونی یک دیکتاتور در سرزمینی خیالی. درباره این فیلم با او پس از نمایش فیلمش در جشنواره ونیز گفتگو کردم و ابتدا از آقای مخملباف درباره نام فیلمش پرسیدم، اینکه آیا دوست دارد فیلم را پرزیدنت بنامیم یا رئیس جمهور.
اسم فیلم پرزیدنت هم برای زبان فارسی هم زبان‌های دیگه، بعضی از اسما هست که احتیاج به ترجمه نداره، مثل سلام سینما. همه جای دنیا سلام سلام سینما سینماست. پرزیدنت هم تقریبا همه دنیا میدونن یعنی رئیس جمهور، دیگه احتیاجی به ترجمه نیست.
در همون نگاه اول به فیلم پرزیدنت، بازگشت شما به سینمای قصه گو مشخصه. چی شد که تا حدودی از اون نوع سینمای به قول خودتون شاعرانه و تا حدودی شخصی و تجربی فاصله گرفتین؟
این فیلم البته فیلم قصه گوییه، ولی من همه جور فیلمی میسازم، فیلمی که بیشتر داکومنتریه، فیلمی که داستانیه، فیلمی که بین داستان و مستنده. در واقع این که خب از این به بعد پس این جوریه، این یه قضاوت زوده، برای که من با هر فیلمم دوباره یه کار نوعی بود.
استقبالی که در همین چند نمایش اخیر در جشنواره ونیز از فیلم شده، باعث نشده تا ترغیبتون کنه بیشتر به این نوع سینما؟
نه، ببینید فیلمای مختلفی که من ساختم تماشاچیای مختلفی داشته. ما تو کره زمین در واقع یه مدل تماشاچی نداریم. ما تماشاچی داریم که خیلی فیلم شاعرانه دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم داکومنتری دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم مثلا داستانی دوست داره. اگه من این فیلم رو داستانی تر ساختم، دلیلش این بود که واقعا من می‌خواستم این پیام عدم خشونت رو وسیع‌تر پخش کنم. داستان فیلم رو چنان ساختم که اگه کسی زیرنویسش هم نتونه بخونه داستانو بگیره. یعنی وقتی این فیلمو می‌ساختم فکر کردم بچه‌های 12 ساله کره زمین در هر کجا بتونن این داستانو بفهمن بدون اینکه حتی دیالوگای فیلمو بفهمن. برای اینکه الان به خصوص الان که کره زمین پر از خشونته، یعنی شما روزی نیست که هزاران نفر نمیرن به یه دلیلی، حالا یا انقلاب یا دیکتاتوری یا جنگ، هی هم داره بیشتر میشه. بعد ما همش افتخار میکنیم گاندی، ماندلا، انگار دوتا قهرمان عدم خشونت برای یه جهان پر از خشونت کافیه. کافی نیست، ما باید این فکره رو توسعه بدیم. چجوری؟ هر کی از راهی که بلده، یکی ممکنه موسیقی بزنه، یکی ممکنه نقاشی کنه. من فیلم سازم، من سعی کردم این اندیشه عدم خشونت رو از طریق کاری که بلدم فیلم سازیه گسترش بدم، جوری که حد اکثر تماشاچی رو داشته باشه، یعنی فیلم کمک کنه که این اندیشه درک بشه.
آوردن این مفاهیم مختلف تو فیلم، نترسیدین که باعث بشه که بعضیا بگن که فیلم شعاریه؟
نه نه نه، این فیلم اصلا شعاری نیست. این فیلم داستان یه دیکتاتوری است در اوج قدرت یک دیکتاتور که فرو میپاچه، ولی قبل از این که فرو بپاچه تو میبینی اون شخص تو خانوادش هستن قبلش فرو پاچیده. بعدم فرصتی است برای اینکه اونایی که تو ساید دیکتاتوریان نگاه کنن به بلایی که سر ملتشون میارن. بعد اون طرفش هم بلافاصله، اینجوری نیست که منتقدین این دیکتاتور احتمالاً همشون اگه بیان جای این بشینن کار بهتری میکنه. شما میبینی بلافاصله خشونت بعدی، بلافاصله دیکتاتوریای بعدی هی داره تکرار میشه و کمتر فیلم سازی میره راجع به این موضوع فکر کنه، بیشتر موضوع اختصاص پیدا کرده به ژورنالیسم و مطبوعات.
تو فیلم تاثیرپذیری از اتفاقات چند سال اخیر در کشورهای مختلف محسوسه، مثل لیبی، سوریه، مصر و اوکراین. خودتون میخواستید این اشاره اینقدر محسوس باشه؟
چندین انقلاب تو خاورمیانه اتفاق افتاده، یا مثلا تو اوکراین اتفاق افتاده، تو خیلی از جاهای دنیا شبیه اینو ما داشتیم. من سعی کردم یک داستان بسازم که همه انقلابا، همه دیکتاتوریا رو بشه توی یه دونه داستان دید. اگه داستان نمیساختم نمیتونستم این مدل رو ایجاد کنم. فرض کنید اگر داکومنتری استایل میرفتم توی همچین موضوعی، میشد قصه یه کشور خاص. ولی من سعی کردم فیلمو جوری بسازم که هیچ کشوری رو نمایندگی نمیکنه. این کشوری است که معلوم نیست کجاست، این دیکتاتورم معلوم نیست کیه، این انقلابیونم معلوم نیست کدوم انقلابیونن، ولی مدلی از همون چیزی هم که به نوعی در هر کجا اتفاق.
خب این خطر هم وجود داره که اشاره بسیار روشن و رو به این نوع موضوعات باعث تاریخ مصرف دار شدن فیلم بشه.
اصلا اینجور نیست. متاسفانه فیلمسازای کره زمین مسئولیت خودشون رو درست انجام نمیدن. اینا اومدن ابزار اجتماعی رو در دست گرفتن، استفاده شخصی میکنن ازش. چجوری شما میتونی بی تفاوت باشی وقتی که مثلا من 200 هزار نفر در سوریه کشته شده، بگی به من چه، من فیلمسازم برای که اثرم مثلا هیچ پیامی نداشتش. برای چی باید اصلا برای چی فیلم میسازی اگه پیام نداره؟ چه بازی احمقانه است که افتخار میکنیم من طرفدار هیچی نیستم؟ نه، من طرفدار هر مظلومم. هر جا یکی رو میکشه من طرفدار مظلومم. یعنی چی؟ مثلا در ایران این همه آدم کشته میشن، من فیلم سازم، من فیلم خودم. نه، من فیلم ساز نیستم. اون روزی که آدما رو میکشین من دوباره تو خیابون شعار میدم. اگر که بشر ناراحته، منم بشرم. چجوری میشه بی تفاوت؟ یه فیلمی است در مورد انسان، در دفاع از انسان، که انسان بد نیست. حتی اونه تو این فیلم دیکتاتوره بد نیست به معنی انسان، ولی در ساید بدیه. اما فیلم نقد میکنه خشونتی رو که داره در همه جنبه ها اتفاق میفته رو نقد میکنه، برای که یه راه حل جدید پیدا کنه.
فیلم مشخصه که هزینه به نسبت بالایی در مقایسه با فیلم های دیگه چند سال اخیرتون صرف شده. تامین این هزینه به چه شکل انجام شده؟
تلاش کردم من برای این. اولا بخش عمده ای از این مردم داوطلبانه اومدن، یعنی بودجه نساخته فیلم رو. 3-4 تا کمپانی مختلف، هم از گرجستان، هم از فرانسه، هم از انگلیس، هم از آلمان، اینا به طور مشترک این فیلم رو تولید کردن. هر کدومشون یه بخشی از کار رو هندل کردن. ولی خب فیلمیست که سختم ساخته شده، به خصوص ما بیشتر صحنه ها رو تو سرمایه زیر 10 درجه می ساخته، به خاطر اینکه گرجستان سرزمین سبزیه و رنگ سبز برای این فیلم خوب نبود و من مجبور بودم تو زمستون بسازم تو اون رنگ قهوه‌ای داشت.
هرچند به انتهای فیلم میریم این کدری و تاری و در واقع سردی رنگ فیلم دیده میشه.
بله، یعنی اولش از رنگ شروع میشه، بعد این رنگ حذف میشه. به خاطر این من مجبور بودم تو سرمای گرجستان کار کنم. اصلا مجبور بودم تو یه جایی مثل گرجستان کار کنم که یه کمی آزادی هست که این فیلمو بسازی. خیلی از کشورهای دنیا اصلا اجازه نمیدن این فیلم اکران شه دیگه، اصلا اجازه نمیدن که توی ساخته شه. در نتیجه من کمی آزادی احتیاج داشتم و یه مقدار انرژی سینمایی، و خصوص تو گرجستان با اینکه کشور کوچیکیه خیلی علاقمند به سینما و تئاترن. هر شب اونجا سالن‌های تئاتر. انتخاب بازیگر منم یه 2-3 ماهی طول کشید، یعنی من هرچی تئاتر بود دیدم توی دوره طولانی، هرچی فیلم بود دیدم، یک عالمه دوره انتخاب بازیگر داشتیم.
یه زمانی به دنبال اجرای طرحی به نام فیلمسازان بدون مرز بودید، الان خودتون رو فیلمساز بدون مرز میدونید؟
ببینید، اصلا الان سینما بدون مرزه، اصلا لازم نیست دیگه ما بسازیمش. در واقع حتی اگه فیلمسازا توی مرزی گرفتارن، فیلمشون این پرنده بالای مرزا میپره. الان دیگه به خصوص در دوران اخیر هیچ کسی نیست که فیلم بسازه و بخواد دنیا ببینن براش کاری داشته باشه که حتی بذاره فرض کنید رو اینترنت. در نتیجه کل سینما بدون مرزه. ولی بله، من تلاش کردم سالها پیش که یک جریانی را بندازیم به اسم سینماگران بدون مرز، به این معنا که همونجوری که پزشکان بدون مرز داریم، چرا نباید سینماگر بدون مرز باشه؟
رسیدیم به این؟
بله، ما خیلی‌ها رو می‌بینیم الان می‌بینیم. مثلا همین الان یک کسی در کنار من داره مصاحبه می‌کنه، میگفت من خیلی متاثرم از فیلم نون و گلدون تو و سلام سینما. انگلیسی است که رفته در اندونزی فیلم ساخته. گفتم چرا اندونزی؟ گفت درد اونا منو متاثر کرده بود. یعنی چه جوریه؟ یعنی داره یک ایده وسیع میشه نفت بابت تلاش من. اصلا در کره زمین داره این اتفاق.
و هنوز مخاطب تو ایران براتون مهمه؟
مخاطب کره زمین برای من مهمه و البته ایرانم بخشیشه. و من فکر میکنم که ماها اگر از مرزامون بیایم بیرون، به خصوص اگر این تجربه رو داشته باشیم که با مردم کشورهای مختلف مدتی زندگی کنیم، متوجه میشیم که بشر همه جا این همه این هم عاشق میشن، همه این هم گریهشون میگیره، همه وقتی گشنشونه یه جور احساس مشترک دارن، همه جا وقتی ناامنی هست، زندان هست، شکنجه هست. در نتیجه تو فکر میکنی که ما به دنیا اومده بودیم که تو کره زمین زندگی کنیم، ولی مرزها سیاست، ایدئولوژی، حتی گاهی وقتا ملیت‌ها، فرهنگ‌ها ما رو تقسیم کردن.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.